بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 295، صفحه سوم. فإنه لا نسلم المنافات بین المیلین از لیست المستدیرت و صارفتن عن جهت بل هی غیر مختزیت للتوجه الیها. حاصل مطالب قبلمون این شد که فلک دارای مبدع میل مستدیر است و با توجه به داشتن میل مستدیر گفتیم پس فاقد میل مستقیم است و دلیلمونم این بود که میل مستقیم با مستدیر جمع نمی شود. اگر فلک میل مستقیم دارد، میل مستقیم ندارد. بر این مدعا هم اینچنین استدلال کردیم که اگر میل مستقیم و مستقیم هر دو داشته باشد، لازم میاد که میل مستقیم سلام علیکم فلک رو به سمتی حرکت دهد و میل مستقیم فلج رو از این سمت منصرف کنه، و چون هر دو میل طبیعی هستند لازم میاد که فلج به طبیعتش به سمتی برود و به طبیعتش از همون سمت منصرف شود. و این جایز نیست که شیئی به طبیعتش به سمتی برود و باز به طبیعتش از آن سمت منصرف شود. این توضیح گذشته ما. این غیر میخواد ثابت کنه که حرکت مستقیم و حرکت مستدیر این محذور رو در پی ندارد. اولا یک کبرای کلی ذکر میکنه، ثانیا نمونه های میاره که موافق این کبرای کلی هست و ناقض حرفای ما هستند. پس این کلام انقیل به دو بخش تقسیم میشه، یکی ذکر کبرای کلی بر علیه حرف ما، یکی هم نمونه هایی که این کبرای کلی رو ثابت میکنه و حرف ما رو نقض میکنه. لذا مرحوم لایجی وقتی وارد جواب میشه دو جواب ذکر میکنه، یه جواب از قانون کلی که این انقیل گفته، یه جواب از نقص هایی که وارد شده. اما قانونش اینه که دو شی اگر هر دو مقتضی باشند و مقتضاهاشون منافات داشته باشه، اون دو شی هم منافات پیدا میکنن و در یه جا نمیتونن جمع بشن، به شرطی که هر کدوم مختزی باشن و مختزاهاشون هم متفاوت باشن. اما اگر دو شی بودن، یکی مختزی بود یکی لا اقتضا بود، این دوتا با هم منافات پیدا نمی کنن، قابل جمع. لا اقتضا مثل لا به شرط میمونه، لا به شرط میتونه با به شرط شی جمع بشه، میتونه با به شرط لا هم جمع بشه، چون لا به شرطی یعنی لا اختزاست. با به شرط شی که مختزی وجوده، همچنین با به شرط لا که مختزی عدم جمع میشه، چون لا به شرطه، نه وجود در شرط یعنی نه عدم در شرط. پس اگر کسی بخواد وجود شرط کنه قبول میکنه، عدم هم شرط کنه قبول میکنه. نه لا به شرط به قید این که لا به شرط باشد و شرط نپذیرد، اون که با به شرط لا و به شرط شه منافات داره. لا به شرط منه لا اختزا. خب در مانانفی این طور داریم عرض میکنیم که اگر یک شی مختزی باشد یک شی لا اختزا باشد، بینشون تنافی نیست. این انجیل میگه حرکت مستقیم اقتضا میکند حرکت به سمت جهتی رو، مثلا حرکت به سمت فوق. حرکت مستدی اقتضا نمیکند خلاف این رو. حرکت مستدی متوجه به سمت فوق نمیشه، نه اینکه منصرف میکند جسم رو از فوق. اقتضای انصراف به جسم از فوق ندارد، بلکه خودش متوجه فوق نمیشه، این اصلا به سمت فوق نمیده. حرکت مستقیم اقتضا میکند که جسمی که متحرک است به چنین حرکتی به سمت مثلا فوق بره، اما حرکت مستقیم اقتضا ندارد که این جسم به سمت فوق برود، نه اقتضا دارد که از فوق برگردد. پس حرکت مستدیر یا میل مستدیر اقتضایی نداره، اقتضای رفت به سمت فوق و اقتضای برگشت از سمت فوق نداره. پس با حرکت مستقیم یا میل مستقیمی که اقتضا میکند حرکت به سمت مثلا فوق رو منافاتی پیدا نمیکنه، جمع میشه. این قانون کلی که ایشون ذکر میکنه میگه چرا بین میل مستقیم و مستدیر تنافی قائل شد؟ اینا که تنافی ندارن. تنافی هم که قائل شدید این بود که میل مستقیم به سمتی جسم رو میبرد و میل مستدیر از اون سمت جسم رو منصرف میکند. اون وقت اگر هر دو طبیعی باشد لازم نیست که این جسم به طبیعتش هم به سمتی برود هم از اون سمت منصرف شود. این دیر میگه شما اینطوری گفتی، ولی به حق این است که میل مستقیم به سمت این جسم رو حرکت میدهد، یعنی به سمت فوق، اما میل مستقیم از اون سمت این جسم رو منصرف نمی کنه. فقط این درباره میل مستقیم است که جسم رو به اون سمت نمی بره، چون جسم رو به سمت فوق نمی بره، ولی از فوق منصرف شدن درست. بنابراین حرکت مستقیم با حرکت مستقیم یا بفرمایید میل مستقیم با میل مستقیم جمع میشه. تا اینجا قاعده کلی رو این معترض میگه، بعد نمونه ذکر میکنه، چندین نمونه ذکر میکنه که در این نمونه ها هم حرکت مستقیم هست هم حرکت مستقیم، یا در بعضی ها حرکت مستقیم هست و قابلیت حرکت مستقیم، ولی حرکت مستقیم عملا واقع نشده ولی قابلیتش هست، فرقی نمی کنه براش. میگه یه جاهایی میبینید حرکت مستقیم هست، حرکت مستقیم هم هست، هر دو با هم. یه جاهایی حرکت مستقیم هست، حرکت مستقیم نیست ولی قابلیت حرکت مستقیم هست، و برای ما فرق نمی کنه. معلوم میشه که این دو تا حرکت با هم قابل جمع هست. نمونه هاش هم همین رو سیده کنه، نمونه ها رو زدتش میکنه که من وقتی رستم هر کدام رو جبه جبه خیزم. صفحه 295 صفحه 3. فعنگی لا نسلم المنافات بین المیلین رو، یعنی میل مستدی و مستقیم رو، زیرا مستدیره یعنی میل مستدیر یا حرکت مستدیر، از لیست المستدیره یعنی حرکت مستدیره. اول میل گفت حالا حرکت رو میگه، فرق نمی کنه چه بگیر نیست رو بگیر درکن. از لیست المستدیره تو صارفتن انجهتن، اون حرکت مستدیر جسم رو از جهتی صرف نمیده، بر نمیگردنه که بگید حرکت مستقیم جسم رو به اون سمت میاره، حرکت مستقیم جسم رو از اون سمت بر میگردنه. اصلا حرکت مستقیم کارش برگردوندن نیست. بلیه یعنی حرکت مستقیم مختزی توجه به اون جهت نیست، یعنی حرکت مستقیم اقتضا میکند توجه جسم به سمت فوق را، ولی حرکت مستقیم اقتضا نمی کند حرکت به سمت فوق را، اقتضا هم نمی کند صرف متحرک از فوق را. همونتی که هرچه هم لا اقتضا است لا به شرطی، ولی ذالک یعنی به خاطر عدم منافات است که قد یجتمع آن فی جسم واحد، یعنی این دو حرکت یا این دو میل در یک جسم جمع می شوند، و یحصل به اجتماع این دو حرکت یا دو میل فیه در اون جسم واحد یحصل حرکت مرکبت ها. یک جسم دید حرکت مرکب میکنه به خاطر اینکه دو تا حرکت توی جمع میشه، این دو تا حرکت یکی مستقیمه یکی مستدیره، این دو تا که با هم ملاحظه کنید میگید یک حرکت مرکب. حرکت مرکب من بارها توضیح دادم، گاهی ما مثلا حرکت میکنیم روی تخته، داریم میریم به سمت شهر، روی تخته قرار گرفتیم، یک کسی هم از پشت این تخته رو هل میده به سمت شهر، من دو متر تخته حرکت میکنم، اون شخص هم یه متر این تخته رو به جلو حرکت میده، وقتی حساب میکنم من از اون محلی که اولا ایستاده بودم 3 متر جلو رفتم، 2 متر خودم رفتم، 1 متر اون شخصی که هست، 1 متر به توسط حرکت تخته رفتم، این مجموعه 3 متری که من رفتم میشه حرکت مرکب. حرکت خود من که 2 متری بود بسیط بود، حرکت این تخته که 1 متری بود بسیط بود، این دوتا رو جمع کردیم مجموعه که شد 3 متر حرکت مرکب. گاهی از اوقات اینطوره که من 2 متر روی تخته حرکت میکنم، کسی از اون ور تخته 1 متر حرکت تخته رو به سمت مخالف حرکت من هل میده، من به سمت مشرق میرم او تخته رو به سمت مغرب میفرسته، خب من از اون جایی که اولا بودم 2 متر جلو رفتم ولی 1 متر دوباره پس کشیده شدم، عقب کشیده شدم، در واقع حالا نگاه میکنم میرم 1 متر جلو رفتم، حرکت واقعی من 1 متر بود، یعنی 2 متر خودم 1 متر اون تخته، این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم، 1 متر تخته رو از 2 متر خودم کم میکنم باقی مونده میشه 1 متر، حرکت من 1 متر، در فرض اول حرکت من 3 متر بود، در این فرض حرکت من 1 متر، در فرض اول چون حرکت ها هر دو به 1 سمت بودن ما جمعشون کردیم، در فرض دوم چون حرکت ها مخالف بودن تفاضل گیری کردیم، اون وقت اون تفاضلی که به دست میاد یا اون مجموعی که به دست میاد حرکت مرکب نامیده میشه. پس حرکت مرکب عبارت از مجموع حرکت این در یه مورد یا تفاضل حرکت این در مورد دیگر، این حرکت مرکب. توجه میکنید حرکت مرکب همیشه از 2 حرکت گرفته میشه یا از چند حرکت، از 2 حرکت گرفته میشه، حالا چه این 2 حرکت در یک سمت باشن چه در سمت مخالف باشن. مستدل میگه گاهی میبینید در یک شی هم حرکت مستقیمه هم حرکت مستدیره و ما حاصل این 2 حرکت رو به این شی متحرک نسبت میدیم، حاصل 2 حرکت حالا چه مجموع باشه چه تفاضل باشه میشه حرکت مرکب. چون حرکت مستدیر و حرکت مستقیم قابل اجتماعن در یک جسم جمع میشوند، گاهی پیش میاد که در یک جسم شما حرکت مرکب دارید. بخ مثال میزنم، 4 تا مثال ذکر میکنم. مثال اول کره‌ایست که غلتانده میشود، کره‌ایست که غلتانده میشود، این کره در حینی که داره میغلته هم دور خودش میچرخه هم روی زمین صاف داره یه حرکت مستقیمی رو طی میکنه، هم داره دور خودش میزنه حرکت مستقیمه، هم روی زمین صافی که مستقیمه داره حرکت میکنه و جلو میره، این حرکت مستقیمه، پس هم حرکت مستقیم داره هم حرکت مستقیم، یک جسم هر دو رو داره، شما چگونه گفتید این دو تا جمع نمیشه. مثال دوم چرخ گاریه، نه یک کره رو ما به قلتونیم، اصلی داره گاری رو میکشه، خب این چرخ گاری همینطور داره دور میزنه و روی زمین هم داره پیش میره، دور زدنش به حرکت استداره ایست، پیشرفتش هم روی زمین به حرکت مستقیمه، پس این چرخ هم حرکت مستقیم دارد هم حرکت مستدیر دارد. مثال سوم، این دوتا رو بخونم، که دهرجت فل کره، غلتیدن در کره، دهرجه این غلتیدن، و کما فل عجله یا عجله، من لغت نگاه نشدم ببینم کدامش درسته، یعنی چرخ عجله به نظرم باشه. من حالا این نوشته کتاب من نوشته عجله، من شک کردم، ولی خود من تو ذهنم که عجله درسته. حالا ایشون نوشته عجله، شاید هم عجله درست باشه، باید ملاقات مراجعه بشه، مهم نیست. یعنی چرخ، چرخ گاری، چرخ مثلا ماشین، این دو تا مثال. مثال سوم، مثال سوم کره ناره. کره نار چسبیده به مقعر قمره. وقتی قمر حرکت دورانی میکنه، نارم به مشایعت قمر حرکت دورانی میکنه. چون به مقعر فلک قمر چسبیده، فلک قمر به محدب و مقعرش در حرکت میکنه، با حرکت مقعرش این نارم حرکت میکنه، و حرکت نار حرکت دورانی میشه. و این ناری که حرکت دورانی میکنه قابلیت حرکت مستقیم هم داره، نمیگیم حرکت مستقیم میکنه، میگیم قابلیت حرکت مستقیم داره، چون عنصر دیگه، عنصر قابلیت حرکت مستقیم داره. همون ناری که تو کره ناره، بیاریدش پایین ولش کنید دوباره میره بالا، یعنی حرکت مستقیم میکنه. الان که میبینید تو اونجا حرکت مستقیم نمیکنه، چون سر جا خودشه، از جای طبیعی بیرونش بیارید میبینید حرکت مستقیم میکنه که خودشو به جای طبیعیش برسه. پس معلوم میشه قابلیت حرکت مستقیم داره، در حالی که الان داره حرکت مستقیم میکنه. پس یک جسم هم حرکت مستقیم دارد، هم قابلیت حرکت مستقیم. و ایزن کرینات متحرکتون علل استداره مشایعتن للفلک، مشایعتن بخونید، صفت برای متحرکتون نگیرید، مشایعتون نخونید، حال قرارش بدید. کرینار حرکت میکند علل استداره، مشایعتن حال نگیرید، مفعول له بگیرید، مشایعتن للفلک، یعنی به خاطر اینکه میخواد مشایعت فلک کنه، به تبع فلک حرکت میکنه. و چون فلک حرکتش استداره است، او هم که به تبع حرکت میکنه حرکت استداری میکنه. الان مقالو معنا فیها، یعنی در کرینار مبدع میل مستقیم هم هست، اگر چه حرکت مستقیم نکنه ولی مبدع میل مستقیم درش هست. پس هم قابلیت حرکت مستقیم دارد، هم حرکت دورانی، هر دو با هم در نار جمع شده. مثال چهارم، مثال چهارم مثالی است که یکی از کشفیات خواجه به حساب میاد. کوکب رو معتقدن که در فلک مرکوز است، ثابت است و حرکت نمی‌کند. خواجه در هیئت به بعضی اشکالات برخورد میکنه، این اشکالات رو میخواد حل کنه، ناچار میشه که تصویری از حرکت کوکب داشته باشه تا اشکالات حل بشه. تصویری که میکنه اینه که کوکب دور یک قطری میچرخه، دور یکی از قطراش که ما اسمشو میذاریم محور میچرخه. هر کره اینجوریه، هر کره ای دور یکی از قطراش که محور نامیده میشه و دو قطب رو به هم وصل میکنه میچرخه، هر کره اینجوریه، البته اگه کره متحرک باشه. فلک هم همینه، کوکب هم همینه، کوکب رو میگیم، فلک رو نمیگیم. کوکب هم همین وضع داره که دور خودش روی یک قطر ثابت میچرخه، ولی در حین چرخیدن دور قطر خودش گاهی بالا میاد و حرکت مستقیم، گاهی پایین میره و حرکت مستقیم. یعنی نزول و صعود داره که هر دوم با حرکت مستقیم انجام میشه، در حالی که داره دور خودش میزنه بالا پایین هم میره. خب هم حرکت مستقیم داره، هم حرکت مستقیم. رفتن این مسئله که خواجه مطرح میکنه، بالا و پایین رفتن کوکب کشف نشده بوده، خواجه کشفش کرده، که امروز هم طرفدار همین مبنی. حرکت دورانی کوکب منکر بوده، این قبولش نداشتن، خواجه ادعاش کرده. و مرحوم لاهیجی میفرماید اصلا هم همینه که کوکب داره خودش بچرخه، که امروز هم همینه میگن، میگن کوکب داره خودش بچرخه. خواجه به حیات امروز خیلی نزدیک شد و حتی خود غربی ها معترفند که اشکالی در حیات قدیم مطرح بوده، خواجه اون اشکال رو حل کرده، ولی از حل اشکال باید منتقل می شده به حیات جدید، منتقل نشده، نصف راه آمده بقیه نمیده، ما منتقل شدیم، یعنی ما از حلی که خواجه کرده استفاده کردیم و منتقل شدیم به حیات جدید، که معترفند که خواجه باعث شد که ما به حیات جدید منتقل بشیم. خب اینجا توجه میکنیم، میگه کوکب داره خودش میچرخه، مرکوز توی تدویر قرارش نمیده، بعدم در میچرخش بالا پایی نمیده. خب اگه بالا پایی بره خلل لازم نمیاد، خلابت لازم بیاد. این داخل تدویر باید محکم میخ شده باشه، بله بیاد بالا اون زیر خالی میشه، بره پایی اون بالا خالی میشه. اینا خودش کم کم دلیل میشه برای اینکه باید مدار مطابق شد. احتمال هم داره که این حرفای خاجب در کوکبای ثابت باشه و هست، در کوکبای ثابت هم همین مشکل باست میشه که بالاخره یه دو خلال درست میشه. مگه بگیم یه موادی در اونجا هست مثل هوا یا به قول خودشون اتر که بهش میگن اسیر، اسیر واسه سرخته، این وقتی کل بالا میره اون اتر میاد زیر رو پر میکنه، وقتی کل پایین میفته اتر میره بالا رو پر میکنه، داخل لازم نیست. این مشکل قابل حل هست به این صورتی هست میکنه. خب توجه میکنید در این سلام خواجه که برای حل بعض اشکالات گفته، برای کوکب هم حرکت مستقیم ثابت شده هم حرکت مستقیم. زیر و
حدیث
نه اوجه هست،
زیر
و حدیث نه هیچ کدوم، حالا شاید با زیر و حدیث مناسب باشه، مثل توی تدویر ما تعبیر به ذروه و حضیز میکنیم، تو خارج المدرس تعبیر به اوج و حضیز میکنیم. این چون تو تدویره جای ذروه و حضیزه، اما عرض میکنم برای توجیه این نیست. و ایزن فی ما صبر حل مسلف به تذکره لحل بعض الاشکالات، یعنی ایزن هر دو حرکت وجود دارد، فی ما صبر حل مسلم به تصویر حل بعض الاشکالات، تصویر کرده به تحرک، به تحرک متعلق به صبر حوز، به تحرک الکوکبه فی دورت واحده علا قطر واحده، گفته کوکب در یک دور که روی یک قطر میزند، روی یک قطر حرکت میکند، این تحرک میکند سعودن مرتن و نزولن اخرى. این سعودن مرتن و نزولن اخرى رو مربوط به اون به تحرک بگیرید، به تحرک الکوکب سعودن مرتن و نزولن اخرى. وقتی این وسط گفته فی دورت واحدت علا قطر واحد، ولی یک خود حرکت میکنه ولی بالا پایین میکنه، که علا قطر واحد رو من مربوط کردم به فیلورت واحد، میتونید مربوطش هم کنید به سعودن و نزولن. کوکب در یک دوره روی یک قطر سعود میکند و نزول میکند، این طور هم میتونی نکن. ما ان فیه، در حالی که در کوکب مبدا میل مستدیر است، یعنی حرکت صعودی و نزولی میکند که حرکت مستقیمه، با اینکه هر میل مستدیر هم داره، کوکب میل مستدیر داره. میگیم اگر میل مستدیر داره باید دور خودش بچرخه که این میل ضایع نشه. ایشون میفهمد قول اصح اینه که تو همون محلی که مرکوزه دور خودش میچرخه. و لذالک توجه کنید، این چون مبدا میل مستدیر دارد، فتحرک الکواکب علی انفسها، کواکب دور خودشون میچرخند، فی مواضع هل مرتکزت فیها، در مواضعی که این کواکب در اون مواضع مرتکز شدن، ثابت شدن، در اون مواضع کوکب دور خودش میچرخه. این در بعضی این در بعضی مطلق به تتحرکه، لذالک تتحرک الکواکب به این صورت این در بعض، این در بعض منجم مرموم لایکی میتواند به حوال اثر همین قولم اثره که کوکب دور خودش میچرخه. خب اگه دور خودش میچرخه مرموم شرکت مبدع میل مستدیل داره، خاطر گفته بالا پایین هم میره، پس مبدع میل مستدیل هم میره. بنابراین دو تا مبدا درش جمع شده، دو تا میل درش جمع شده، دو تا مبدا از شدم دیروز گفتم نه، دو تا میل درش جمع شده. با وجود این که دو تا میل درش جمع شده اشکالی نمی کنه، پس عیبی نداره که در یکی دو میل یا دو حرکت جمع شده. یعنی چی اشکالی داره؟ اشکال خلل رو میتونیم اشکال خلل چه هم شد اشکال دیگه چیه؟ در اینی که داره دور خوش میشه اخی گاهی میره برا دانه نه این که میگه مرکوزه حرف خاجر نمیزنه. ببینیم لذالک تتحر لکل کواکب علا انفسه ها این در بعضی هم، در نزد بعضی کواکب همون جایی که مرکوزن دور خوشی میشه این دیگه بالا پایی نمیرن. این در بعضی هم نه در این در خاجه، این در بعضی هم بعضی ها گفتن که کوکب دور خودش میچرخه، با اینکه در جای خودش مرکوزه. دور خودش میچرخه یعنی چی؟ یعنی حرکت دورانی میکنه دیگه، نگفتن حرکت صعود و نزول میکنه. خاجه حرکت صعود و نزول اجازه داره، اضافه کرده، و الا اونا معتقدن به اینکه کوکب دور خودش میچرخه، یه بالا پایین نگفته که بالا میره پایین میره، معتقدن که کوکب در جای خودش مرتکزه، ثابته، مثل میخ کوبیده شده، از اونجا بیرون نمیاد، ولی تو همونجا که هست دور میزنه دور خودش. اینو توجه کنید، لذاله که من عرض کردم چون مبدا میل مستدیر دارد، اینطور معنا کنید، نه چون مبدا میل مستدیر دارد و بالا و پایین میرود. تو این عبارت اصلا بالا پایین میرودش مشخص نیست، فقط مبدا میل مستدیر داشتنش مشخصه. لذاله که این چون مبدا میل مستدیر دارد تتحرک کل که باشه بلا هم بزن
خاطر
این در بعضی خاجه هم قبول داره حرکت رو، ولی این در بعضی هم حرکت دورانی کوکب دور خود ثابته که حرکت دور، حالا بگیم خاجه هم قبول داره مهم نیست. بعضی ها گفتن این کوکب دور خودش حرکت میکنه، این یکی خاجه گفته بالا پایین هم میره، این دوتا این دو خوره که نده هم جمع کنید نتیجه میده که کوکب دارای حرکت مستدی و مستقیم هر دو هست، و این قیل یعنی متعرض میخواد از همین جا استفاده کن. قلنا جوابی که مرحوم لایکی میده از شدم دوتاست، یک جواب از اون قانون کلی میده، یک جواب هم از نقضهای شباره شده میده. اما جواب از اون قانون کلی، شما گفتید حرکت مستدیر صرف و منصرف شدن جسم را از جهت اقتضا نمی کند. گفتید حرکت مستقیم اقتضا میکند رفتن متحرک به جهت میدان، اینو ازتون ما قبول داریم. حرکت مستقیم جسم رو مثلا به سمت فوق حرکت میده، به سمت فوق تمایل میده. این دو قبوله که حرکت مستقیم مقتضی رفتن جسم است به سمت مثلا فوق. اما شما گفتید حرکت مستقیم جسم رو از اون جهت که فوق است منصرف نمی کند، بلکه فقط این حرکت مستقیم جسم رو به سمت فوق سوق نمی دهد، ولی اینطور نیست که جسم رو از سمت فوق منصرف کنه، بلکه نسبت به اون جهت بی تفاوته. این حرف معترض بود. مرحوم لایجی می فرماید که وقتی حرکت دورانی داره انجام میشه، قسمتی از این کره که مقابل فوقن دارن از فوق سرازیر میشن، میان پایین. یک بخشی از این کره، نصف این کره داره میاد پایین، نصفش داره میره بالا. در هر حرکت اینطوره دیگه، نصف این کره داره میره بالا، اجزای کره داره میان بالا، نصف مقابل داره میان پایین. در هر حرکت دوران اینطوره. خب این دارم میاد پایین، حرکت دورانی داره پایین تو میاد. از حرکت دورانی این قسمت از اجزای کره رو داره به سمت پایین میبره، یعنی از فوق منصرفشون میکنه. چطور گفتید حرکت دورانی منصرف کننده است؟ بعد مرحوم لایجی بالاتر میگه، میگه نه اون نصف دیگر، بلکه همین نصفی که داشته به سمت بالا میرفته، همون هم در ادامه حرکت به سمت پایین میاد. همونی که داره به سمت بالا میره، همون هم به سمت پایین میاد، نه مقابلش. آخه در کره وقتی یک قسمت از کره داره به سمت بالا میره، مقابلش داره به سمت پایین میاد. ایشون میگه که نه فقط مقابل به سمت پایین میاد، همین هم که داره به سمت بالا میره، در ادامه حرکت به سمت پایین برمیگرده.
حرکت
کنه همه تو سمت
بالا
از
تمام اطراف بالاست.
ما میگفتیم نه هیچ فراموش نکنیم، اطراف تمام بالا هستند، ولی حرکت به سمت یک تو خود همین که همه بالای عالمند، همه بالای عالمند، تو خود همین محیط کره که همه رو بالای عالم میگیم، تو این محیط یه نقطه رو میتونیم بگیم بالا، نه خود محیط، بالاتر از محیط بگیم بالا، یه نقطه بگیم پایین. وقت این کره داره به سمت بالا میره، الان هم قبول نمی کنم. الان نه، بذارید من توضیح بدم ببینیم مثلا چیز دیگه است. ما قبلا میگفتیم که همه محیط فلک و لفلاش بالا، الان هم میگیم همه بالا. حالا میگیم همین کره رو، حالا چه این کره فلک و لفلاش، چه کره دیگر، فرض کنید یه قسمتش بالا باشه، یک نقطه‌ای در بیرون کره قرار بود، دیدیم بالاست، این اجزای کره داره به سمت این بالا میره، به سمت اون نقطه که شما قرار بودیم میره، اجزای دیگه داره از اون فرار میکنه. جزء فرضی، جزء فرضی، حالا اینا دیگه اشکال نکنید، جزء فرضی نگید، جزء
اون
در حقیقت اشکال میگه، اونش برای تو جواب دیدید دقت کنید با این بیانش میگفتم اشکال حله، اشکال شما برای تو
به همین جایی تو دیگه سوال کنید،
به همین بیانش گفتم معلوم شد که اشکال شما برای تو نیست، این حرفای امروز با حرفای گذشته منافاتی نه.
شما
اصلا نمیتونه
همیتونه باید که فیده
خود بودن از جورت فرضی هست
واقعی میتونه آدم میتونه جورت
فرضی، آدم جورت فرضی
بسیده جورت فرضی حرکت هم که میکنیم همیشه به دور بالا هست،
آدم
نمیتونه
جواب بودن. این اجزا به سمت بالا میرن، اون اجزا به سمت پای میرن، ولی اون که همه این کره بالاست نسبت به آدم قابل زن هم به تو برم خواهی کنید.
این کوره بالا هم به داخل خودش مهدی خودش، اما اون که داره مثلا میزنه
نه خارج از
فکر،
یعنی این کره داره به سمت بالا میره، نه به سمت جزئی از خودش میره. یه غلطی که به سمت جزئی از خودش میره، داره همه اجزاش به سمت بالا میرن، اون اجزای دیگرش به سمت پایین میان، یا در ادامه دار خود همین اجزایی که به سمت بالا رفتن دارن به سمت پایین میرن. این منافات نداره با اینکه تمام کره، تمام محیط کره نسبت به مرکز و داخل خودش بالا باشه. قبلا گفتیم همه کره بالا است، حالا داریم اینطوری میگیم چه ملاقاتی نداره. قلنا اما من او اقتضاء المستدیره از صرف و عن الجهت، ما گفتیم حرکت مستدیره اقتضا می کند منصرف شدن جسم متحرک رو از اون جهت مثلا فوق. شما این اقتضا رو من کردید. ما گفتیم که حرکت مستدیر باعث می شود که جسم از اون جهت فوق منصرف شود. حرکت مستقیم جسم رو به سمت فوق میل داد، حرکت مستدیر جسم از اون فوق منصرف می کند. حرکت مستدیر اقتضا می کند انصراف رو. شما این اقتضا رو من کردید، گفتید که حرکت مستدیر این اقتضا رو نداره، درسته به سمت فوق نمیبره جسم رو، از سمت فوق هم منصرف نمی کنه جسم. این حرف شما بود. ما میگیم این من مکابر است، حرف بیدلیل گفتنه. درست اینه که حرکت مستدیر من می کند، حرکت مستدیر صرف می کند، یعنی منصرف می کند جسم رو از اون جهتی که حرکت مستقیم جسم رو به سمت اون جهت برد. الا ترا، من بخونم عبارتو، الا ترا انها، یعنی این حرکت مستدیر اقتضا میکند. عبارت توجه کنید، توجه بعض الاجزاء الى جهت، حرکت مستدیر اقتضا میکند توجه اجزایی که تو این قوس قرار گرفته الى جهت، یعنی به جهت مثلا فوق، و صرف یعنی و یقتضی صرف، یعنی و صرف رو و توجهه، و تقتضی صرف بعد آخر رو، یعنی اون اجزای دیگری که تو اون قرص دیگه قرار دارن. بعد میگه بل ذالک البعض، ذالک البعض یعنی همون بعضی اجزایی رو که در انها تقتضی توجه بعض الاجزای را جهت ذکر کردیم، یعنی همون جهتی که تو همون قرصی که داره بالا میگه، بعض اجزایی که در همون قوسی هستن که داره بالا میره، انتلکلجه هم متعلق به صرفه. تقتضی توجه بعض اجزا رو الى جهت، و صرف بعض دیگر رو از همون جهت، یعنی بعض اجزا رو به سمت فوق میبره، بعض مقابل رو از فوق منصرف میکنه. بعد میگه بلکه ذالک البعض رو، یعنی همون بعضی رو که داشت به سمت فوق میبرد، در نصف دیگر از دور منصرف میکند از اون جهت و از اون بالا. نه تنها وقتی این اجزا رو داره بالا میبره اون اجزای دیگر رو داره پایین میاره، بلکه همین اجزایی هم که داره بالا میبره در نصف بعدی دور پایین میاره. پس قبول نداریم که حرکت مستدیر لا اقتضا باشد. حرکت مستدیر هم مقتضی شد، همونطور که حرکت مستقیم مقتضی شد. هر دو مقتضی هم مقتضاهاشون منافات داره، پس خود روتومیل ها منافات دارن و قابل جمع نیستن. اون قاعده ای که شما گفتید و خواستید از اون قاعده اجتماع دو میل یا اجتماع دو حرکت رو استخراج کنید، قاعده باطلی بود. پس ثابت شد که حرف ما درست است که میل مستقیم و مستدیر یا حرکت مستقیمه و مستدیره در یه جا جمع میشه. حالا
بگذارید. چپ درست داره حرکت این حرکت مستقیم حالا این بالاپایی فرضیه جواب میاد میگه که همون بالاپایی که در نظر گرفتید شما من باید دارم به همون بالاپایی دارم میچرخونم بس اون طرفی نمیگه یعنی جهتی عمونده بر جهتی که کره داره حرکت میکنه منطقه کره در این صورت حرکت میکنه خود به شرط جوریه حالا کره بالاپایی میکنه اشکال مثل تیمی که از خان بیرونه هم حرکت دوران
میداره کجا رو به این بحث میکنه حرف خاجه رو
مختلف رو دارم حرفشو توجیه میگم چی داریم که چه مثال خاجه هم همونو گفته بعد این داری جوری دیگه جواب میده یعنی دوتا جهت رو با هم در تعاون یا موفق به تعاون گرفت یعنی این بالا خواسته این بالا نمیده این بالا نمیده من این بالا بدارم چاوی من هم این خلیف مستقیم کنم
شما میگه این مشتاق مغرب شما حرکت به سمت بالا پایین نمیگید مشتاق مغرب خیلی خوب کره داره به عرض میچرخه به قول شما به عرض میچرخه به طرف مشتاق مغرب میگه نه که به طرف شما رو شما بده من کره رو طوری فرض کنم که داره به سمت شمال میره که فوقه بعد اون قسمت بعدش میره به سمت جنوب که سفله شما میفرمایید نه مشتاق مغرب که دست راست دست چپ میچرخه بالا پایین نه خب یه بینرکازم همینطور الان با حرکت مستقیم این کره داره به سمت مشرق میاد با حرکت مستقیم از مشرق منصرف میشه به سمت مغرب منصرف
میگه
حالا
حرکت مستقیم که من دارم میگم شما جنوب حرکت میکنه مشرق مغرب همون دارم این نسه فضایی من همون دارم
یعنی نمیگه که با حرکت مستقیم به سمت مشرق میگه که کره داره دور میزنه در اینی که داره دور میزنه بالا پایین هم میره بالا پایین میره یا به سمت مشرق و مغرب با خط مستقیم نزدیک همطور که داره دور میزنه به خط مستقیم هم به سمت مغرب نزدیک به سمت مشرق نزدیک بازم فرق نمیکنه ببینید کره همینطور که داره دور میزنه اگر به خط مستقیم به سمت مغرب داره نزدیک میشه باز به خط دورانی داره دور میشه فهم نمی کنیم که شما داری تصویر میکنیم با اونی که ما تصویر میکنیم فرق نمی کنیم میدید این دست منو ببینیم الان این کره داره دور خودش میزنه این قسمتم مشرقه با خط مستقیم این کره داره به سمت مشرق میزنه همین کره که داره دور خودش میزنه در این دور زدن داره به سمت مشرق میره خب وقتی رسید به اون سمت مشرق آیا با دور زدن از مشرق دور میشه یا نمیشه دور میشه دوباره دیگه با خط مستقیم میره تا به نقطه مشرق مثلا برسه بعدم داره دور میزنه مشرق رو پس اون خیلی نزدیک این کره است مثلا پس اون 2 سانت پایین فاصله داره این همینطور که داره کره دور خودش میزنه 2 سانت هم لب میخوره این داره بر میره
بالا پایین
هم بره داره دور میشه دیگه
نه مشتاق مقالش همچه دور داره دور میزنه اون مشتاق نقطه فردی مشتاق مقالش فقط حقه دبرگی کار داره کاری به دور خوش همین داره دور خوش دور میزنه بالا پایین این بازی بچه ها دیدید که یه بیله قدیم بوده بالا پایین میکرد این میکرد
اینی کردن شما میفرمایید مثل همین با این مثال که زنی روشنه مثل همین مثال های قبلی است که ما جواب دومی که داریم جواب شما داده میشه جواب دومی که داریم جواب شما داده میشه اون وسیله که بچه ها باش بازی میکنن که در حینی که داره دور خودش میزنه بالا و پایینم میره دور خودش میزنه به مشرق و مغرب بالا پایین میره یعنی شما رو جنوب که در این صورت دیگه تضاها میبینه اون حرکت مستقیم یعنی حرکت مستقیم نیست این شما در این مثال میزنید این الان ما جواب میدید این
خود خاجه توی
بله این همونی که خاجه در
اون دستگاهی که ساختن خورشید میبسته به حرکت هرگیش من زمین میچرخه من خورشید اونجا همینجوری به حرکت حرکت فرضی داره و
اونی که شما می فرمایید هر دو شرکت دورانیه، مورد بحث ما نیست. می دونم هر دو دورانیه دیگه، هر شرکت وضعی انتقالی هر دو مستدیه. بله اون کسیه که شما می کنید چه حرکت وضعی چه حرکت انتقالی، هر دو حرکت مستدیه. از بحث ما بیرون، ما حرکت مستقیم و مستدی رو با هم میخوام جمع کنم. اونی که شما جمع میکنید دو ترکت مستدی، اون که به موضوع بحث ما نیست.
نارمیتی
که
باید جواب میدونه که همه اندازه که به شرط شی و به شرط لا با هم دیگه تنافی دارن، نمیتونه هر دو مقتضای طبیعتی یک شی باشن، همه اندازه به شرط شی و لا به شرط با هم تنافی دارن،
نمیتونه
هر دو
مقتضا
باشن.
این جواب میدونه، این جواب میدونه. من حالا مرحوم لایجی اینطور جواب میده، از نقص های تو جواب میده که در این نقص هایی که شما کردید دو تا حرکت مستقیم و مستدیر جمع شدن و این مشهوده، دیگه نمیشه مخالفت کرد، ولی یکیشون فصلیه یکیشون طبیعیه. ما گفتیم هر دو نمیتونن طبیعی باشن، ولی یکی فصلی یکی طبیعی میتونه باشه. این یکی یه مطلب. یه مطلب دیگه این که یکیشون به ذات یکی بدن هست، نه هر دو ممکنه طبیعی باشن، اما یکی به ذات یکی بدن هست، یعنی یکی با واسطه هست یکی بی واسطه. مثلا این به طبیعتش استدار حرکت مستدیر رو طلب میکنه، بعد با کشیدن اسب حرکت مستقیم رو میکنه. چون اسب داره حرکت میکنه، این چرخگاری که به طبیعت خودش داره دور میزنه، به چشش اصلا داره حرکت مستقیم میکنه. شاید هر دو رو بگید قصیه. ما عبا داریم از این که هر دو طبیعی باشن، یکی قصیه باشه یکی طبیعی، یا هر دو قصیه باشه، هیچ برای ما مشکل نیست. در این مواردی که شما گفتید یه حرکت به ذات و یک حرکت برارزه و هیچ عیبی نداره که یک شی دو حرکت مختلف یعنی مستدیر و مستقیم رو انجام بدهد، منتها یکی به ذات باشه که بلا واسطه، یکی مال یکی بلا عرض باشه، یکی مال خودشه یکی مال دیگریش که به این نسبت داده میشه. در مثال شما همینه، در مثال شما بچه ها وقتی که اینطور بازی میکنن، خود این اون فرفره میشنخه طبیعتا یا قصرن بالا و پایی میره، اونم طبیعتا یا قصرن، یکیش طبیعی یکی قصه یا هر دو هست، هر دو طبیعی است.
یه مثال نمیدونی
فلا نسلم اجتماع و مافی من جهت واحده، قبول نداریم که این دو حرکت اما نقض و اما نقض، این نقضی که به این چهارتا مثال زدید، فلا نسلم اجتماع و مافی، قبول نداریم که این دو حرکت مستقیم و مستقیم فیه در جسم واحد جمع شده باشد من جهت واحده، بل یکی از این دو حرکت به ذات و دیگری به درازه که توصیف داده.